دینی اگر بر اساس عقل و علم و مطالعه نباشه، به محضی که توی یک محیط فساد قرار میگیری فوری فاسد میشه. به محضی که توی محیط الهاد قرار بگیری، الهادی، دو تا ازت سوال میکنن جواب نمیتونی بدی، میگه پس معلوم میشه ای اسلام هرچی به ما گفتن همش مزخرف بوده و خرافات بوده، و در حالی که اونا خرافات نبوده، تو بیسوادی، تو جاهلی. حتما یک برنامه، یک کتابخانی، و حالا شما که فارسی هم میدونید، از متفکران بزرگید که از امثال آقای مطهری و دیگران نمیتونید استفاده کنید، یه برنامه مطالعاتی بزنید برای خودتون. ما تو انقلاب، اول انقلاب، یکی از چیزایی که خیلی مؤثر بود هسته های یعنی گروه های کتابخانی بود. 5 نفر 10 نفر بودیم با هم جلسات، از این جلسات خیلی بود تو ایران، سال 56-7-8 بعد انقلاب هم بود. می‌نشستن مثلا 50 تا کتاب تعیین می‌کردن، تقسیم می‌کردیم، هر کسی یه فصل از این کتاب رو می‌خوند، اگر سوالی به ذهنش می‌آمد می‌نوشت، اگر اشکالی به ذهنش می‌آمد یادداشت می‌کرد، رو مطلب فکر می‌کرد، خلاصه می‌کرد، خلاصه‌شو می‌آمد تو جلسه می‌گفت، یا آدم عالم‌تری هم تو جلسه بود به سوالات بقیه جواب می‌داد. قرآن کار می‌کردن، تفسیر قرآن، نهج البلاغه می‌خوندن و کتاب متفکران اسلامی رو. اینا باعث شد که از توش آدمای غریب حسابی بیان بیرون. من به شما ببینید، یهودیا چند نفرن جمعیتشون تو دنیا؟ یکی کمترین تعداد جمعیتی ادیان رو دارن. تمام دنیا دست یهوده. همه جا. بزرگترین رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، تلویزیون‌ها، انتشاراتی‌ها، بزرگترین روزنامه‌ها، بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌داری، بزرگترین معتبرترین دانشگاه‌های دنیا در غرب، هالیوود، همه جا، یعنی قدرت اصلی در دنیا دست صهیونیست هست، یهود. تعدادشون چقدر اینا؟ جزو کمترین تعداد، یعنی اصلا شیعه نسبت به اونا قابل مقایسه نیست، ولی دنیا دستشونه. همین الان در عراق هنوز هیچ کاری نشده. تو عراق یکی از دوستان میگفت همین الان بیش از 1000 مستشار اسرائیلی تو عراق مستقر شدن. اون نیل تا فرات که میگفتن شد، میگفتن نیل تا فرات شد، آمدن کنار فرات، و تازه در بقیه کشورهای اسلامی هم مسلطن. شما یکم تحقیق بکنید ببینید کمپانی های از پپسی و کوکا و فلان و اینا بگیر تا این کمپانی هایی که لباس های ما رو تهیه میکنن و فیلم های سینمایی که ما میبینیم و بچه هامون میبینن تهیه میکنن، ببینید پشت اینا کی هست. اغلب کمپانی های صهیونیستی هست. بازار مسلمان ها دست ایناست، فرهنگ مسلمان ها دست ایناست. اینا فقط یه جا تو دهنی خوردن، اونم از شیعه تو جنوب لبنان و تو انقلاب ایران، که اسرائیلی ها تو ایران پن بودن، همه جا بودن، انقلاب بیرونشون کرد. از دست شیعه فقط تو دهنی خوردن و الا همه جا مسلطه. خب ما که این همه زیادیم، حالا ما نمیخوام همه شیعه سنی بکنم، سنی و شیعه فقط همه مسلمانه. مسلمان ها با این جمعیت بیش از 1 میلیارد که ثروتمندترین امت دنیای مسلمان ها، فقط نفتشون اگه شما نگاه کنید، منابع زیر زمینشون نگاه کنید، استعدادهایی که تو مسلمان ها هست، جوانای با استعداد، الان بهترین بالاترین نمره ها رو در اغلب دانشگاه های غربی جوانای کشورهای اسلامی دارن میگیرن، منتها جدا جدا و شیفته فرهنگ غرب و غرب زده، ولی که بیشترین نمره ها، بیشترین استعداد ها. همیان ایران بعد انقلاب یکم فضای علمی حاکم شد و تشویق شدن اینا، همیان این بچه شیعه ها تو ایران، هیچ المپیاد علمی تو دنیا نیست الا که معمولا توی 10 مقام اول دنیاش چند تا ایرانی هست. تو ریاضی، فیزیک، شیمی، همه چیز، همینا رو هم جذب میکنن. تا این مدال طلا نمیاره فوری از امریکا، از اروپا، و معمولا یهودی هاین پشت تماس میگیرن، پیداشون میکنن، نا میگن اگه امکانات میخوای و پول و اینا، بیا اینجا ما هستیم. و از همین بچه ها تعداد زیادشون رو جذب کردن، همون بردن میبرش میگه امریکا. خب میره امکاناتش و تفریحش و همه چیزش بهتره تا مثلا تو اونجا. ما قدرت بسیار زیادی داریم و از قدرت خودمون غافلیم. پیغمبر اکرم از صفر و از زیر صفر شروع کرد. بعد یه نگم که آقا دیگه نمیشه کار کرد و اینا. تو هم جلسه که دوستان پرسید که آقا چه کار میشه کرد دیگه، دنیا که دست ایناست، ما کاری نیستیم و اینا. گفتم اوضاع وقتی که پیغمبر اکرم شروع کرد 10 میلیون برابر بدتر بود از اوضاعی که الان هست. برای که وقت پیغمبر در جزیره العربی آمد که مردم نه سواد داشتن، تو کل جزیره العرب میگن 10 نفر اگر چی بودن، اونم معمولا یهودی و فلان و اینا، نه سواد داشتن، نه شعور مدنی اجتماعی و منطق سرشون میشد، نه اخلاق داشتن، نه حقوق میفهمیدن. که جامعه‌ای که دخترش رو زنده به گور میکرد و خودش قرآن میگه که تا میگفتن دختر به دنیا آوردی رنگ چهرهش یه مرتبه چی میشد که آج دختر به دنیا آوردن. جامعه‌ای که از نظر اخلاقی زنا و سکس، خلاصه از نظر اقتصادی ربا و قمار، از نظر فرهنگی هم شرک و بت‌پرستی، یه جامعه وحشی متعصب قبیله‌ای که برای یه شتر گاهی دو تا قبیله با هم دیگه مینه 80 سال می‌جنگیدن همدیگه رو می‌کشتن، برای که شتر و شتر یه آمده تو زمین ما یه مقدار علف خورده اینقدر تا 80 سال نسل به نسل 100 سال همدیگه رو می‌کشتن. یه همچین موجوداتی وقت پیغمبر آمد از اینا چی ساخت؟ پیغمبر آمد از اینا کی ساخت؟ ابوذر ساخت. توی روایتی البته تو منابع اهل سنت من خوندم، شیعه ندیدم اینو، ولی از اهل سنت جایی من دیدم که میگه ابوذر قبل از اسلام راهزن بود، شایدم بوده باشه من نمیدونم. از یک مثلا به قول منابع اهل سنت البته از یک راهزن پیامبر کی ساخت؟ ابوذر، که خود پیامبر فرمود کان اکثر و عبادت ابوذر التفکر. ای عمار، یاسر، سمیه، بزرگان صدر اسلام که هر کدومشون ستاره هم که در تاریخ می درخشن، هر کدومشون رو که الگو قرار بدیم یک جامعه نجات پیدا میکنه. اینا رو پیغمبر از کی ساخت؟ و از که دم سلمان یه بچه زرتشتی مجوس که بعد رفت مسیحی شد، بعد آمد مسلمان شد، زیر دست پیغمبر اینجور رشد میکنه که میشه سلمانون من نا اهل البیت، سلمان حکیم بزرگ. و این اولیاء که زیر دست امیرالمومنین و اهل بیت تربیت شدن بعدن، شرایط ما از اون موقع 1000 بار بهتره، ولی که بنابراین مایوس نباید بود. یک نکته ای که راجع به مسئله بعثت و دین و اینها، حالا در ضمن اگه نکته هم داریم بنویسین بیاد، سوالاتتون بیاد من میفهمم که با تمام کنم، ولی تا صبح حرف میزنیم حواستون باشه. من تجربه کار دارم ها، یعنی 7-8 ساعت حرف میزنم، بعدم میگم در ببندن کسی نره بیرون. فکر نکنید شما میتونین بریم من خودم حرف میزنم، چون گفت طرف آخونده توی مسجدم داره حرف میزد، مردم خسته شده بودن یکی میرفتن، این خادم مسجد آمد کلید داد دست آخونده، تو آقا شما صحبتات تموم شد در خودت قفل کن برو. حالا خلاصه ما اگه کلید آورد میگم اول در قفل کن بعد بیاد کلید داد. من سوالات دوستان اگه نقطه دارم بمیسن اینجا که بیاد چند تاش من میفهمم که دیگه با تمامش میکنم. یک نقطه من یادداشت کرده بودم راجع به مسئله دین و فلسفه نبوت که چون بهش اشاره کردم تفصیلی نمیگم. آخرین نکته که میخوام بهش بپردازم اینم، من خواهش میکنم دقت کنید پاسخ خیلی از سوالات راجع به مسئله خاتمیت. خاتمیت تفصیل این مسئله در آثار آقای مطهری، شهید مطهری، آمده خیلی جالب و دقیق. باز من توصیه میکنم به جوانا بخونن. نمیدونم حالا این کتاب اصلا در دست شما اینجا هست یا نیست، حالا عربی و فارسی اینا رو اصلا یک کتابخانه، من چون اطلاع ندارم دارم میگم، یک کتابخانه غنی باید اینجا شما داشته باشین. این همه الحمدلله شما حسینیه دارین، اقلا یک دهم حسینیه ها کتابخانه بده. 600 تا حسینیه دارین چقدر بده؟ یا 6000 تا؟ 600 تا حسینیه دارین به حمدالله، 600 تا حسینیه دارین، 60 تا من نمیگم، 6 تا، 6 تا کتابخانه. همین شب مبارک مبعث همه تون الحمدلله اهل این مسئله هستین، هم چی بشن اگر مخارجی داره، اگر کاری داره کمک بکنن، 6 تا کتاب خونه در 6 جای مختلف تو کل سراسر بحرین، 6 تا کتاب خانه غنی فرهنگ و معارف اسلامی و شیعی. راجع به مسائل مختلف. حالا الحمدلله کتاب های اسلامی زیاد شده و اوائل انقلاب قبل دوران نوجوانی ما اصلا کتابی نبود، وقتی میخواستیم بخونیم نمیستیم چی باید بخونیم. الان صدها و انواع کتاب ها نویسنده های خوب الحمدلله آمدن، آثار خوبی دارن. که چرا وحی تشریعی با پیغمبر اکرم تمام شد و این به چه معناست و چطور هر دینی می آمد دین قبلیش رو نسخ می کرد و اسلام آمد همه ادیان قبلی رو، شرایع قبلی رو نسخ کرد. حالا پس از اسلام خب هزار و خورده سال گذشته، ممکنه چند هزار سال دیگه هم بگذره. این مسئله نسخ برای اسلام آیا پیش میاد یا نمیاد؟ یه حوصله‌اش از صحبت من سر رفت. آره خسته شده آقا ببرش، مجبورش رو میکنی بیاد بحث موعظه گوش کنه. عرض شد که اون توضیح مختصرش یه تیکش من اشاره میکنم. ببینید تمام ادیان یه مکتب بودن، همه ی انبیا یه مکتب، نه بیشتر. مکتب اسلام به معنی لغویش، نه به معنی اصطلاحی که فقط دین پیغمبره. همه ی انبیا یه مکتب داشتن و مکتب اسلام. اسلام یعنی تسلیم در برابر خداوند، هم تسلیم معرفتی، تسلیم اخلاقی، تسلیم عملی و تسلیم عبادی. همه ی انبیا از آدم سلام الله علیه، از نوح و ابراهیم سلام الله علیهما، از عیسی و موسی و همه اولیاء خدا، ائمه، چه انبیاء اولی العزم چه انبیاء دیگری که بیشتر مبلغ بودن، مبلغ شرایع قبلی تا پیغمبر اکرم، همه یه مکتب بوده. یه دین بیشتر نیست، یه دین بیشتر نیست. لذا شما در قرآن کلمه ادیان جمع ادیان ندارین، تو قرآن جمع دین ندارین، دین مفرد آمده. هیچ جا در قرآن کریم نمیگه ادیان، ادیان ابراهیمی، ادیان الهی، نه دین. اینا یه دینن. منتها پس مکتب یه مکتبه، ولی برنامه ها فرق میکرده، روش ها و شریعت تو بعضی جاها فرق میکرد. شریعت کلیاتش هم یکی بوده، همه شرایع از اول تا الان، از حضرت نوح تا پیامبر اکرم، دعوت به تقوا، دعوت به نماز، به روزه، به جهاد، به عبادت، به نظر اخلاقی، به تعاون، به ایثار، به انفاق، اعتقاد به آخرت، همشون همینا توش هست. متو کم و زیاد داره و روشاش فرق میکنه و اینها. متوها ادیان قبلی برنامه‌های موقت بودن، برنامه‌های موقت بودن، تکافی بشریت رو برای همیشه و همه جوامع بشری رو نمیدادن و ثانیاً به تدریج مسخ شدن، یعنی توشون دست بردن، عوض کردن. الان خودشون هم قائلن. الان شما میگم هیچ دینی غیر از اسلام مدعی نیست که یک متن کامل 100% خالص وحیانی داره، اصلا مدعی نیستن. یعنی الان کشیشا کلیسا نمیگن این انجیل وحی همش، نمیگن، چون اصلا معلوم وحی نیست. بعضی جهاش اصلا گزارش راجع به زمانهاییه که بعد از حضرت عیسی بوده، تازه اگر راست باشه، اما راست و دروغ شکار ندارم. خود کشیش کلیسا الان میگه که، میگه ما ادعا نداریم که این انجیل کلمه خدا، همش کلام خداست، اونجور که مسلمان ها راجع به قرآن ادعا دارن، تورات همینطور، عهدین، بقیه ادیان که اصلا که اهل کتاب نیستن، این کتاب ندارن به این شکل که بگن وحیه. اوپانیشادها، وداها، اینایی که مال ادیان شرقی و آسیاییش، اونا هیچ کدومشون نمیگن اینا کلام خداست، نمیگن اینا وحیه. تنها دینی که ادعاش اینه که من یه متنی دارم که بدون یک کلمه کم و زیاد از اول تا آخر همش کلام خداست و وحیه و دست نخورده است، اسلام و راجع به قرآن ادعاست. اصلا من به حق و باطلش کار ندارم، من میخوام بگم بقیه ادیان این ادعا رو ندارن، ولی اسلام این ادعا رو داره. فرق اسلام با اون ادیان در اینه که این همو برنامه هایی که اونا مد نظرشون بود کامل تر از همشون، جامع همه محسنات اون ادیان قبل و فاقد عیوبی که بر اونها عارض شد و فاقد نقصانی که اینها داشتن که موقت بودن، فاقد اوناست. حالا سوال، چطور یک برنامه آمده برای همه بشریت و برای همه زمانها، یعنی همه پیغمبران پیامبر بودند تا یه وقتی، ایشون پیامبری است برای همیشه. چه فرقی داره؟ چه فرقی کرده؟ چه خصوصیتیه در اسلام و در پیامبر که در ادیان دیگه و آمون تعالیمشون نیست؟ که این خاتم الانبیاست و اسلام خاتم الادیانه و قرآن خاتم الکتب الهی است. چه خصوصیتیه؟ بزرگان متفکرین اسلامی حداقل به سه خصوصیت اشاره کردن. یکی خصوصیت در شخص پیغمبره. انسانی به عظمت و علو پیامبر اکرم از اول خلقت تا آخر خلقت نیامده و نخواهد آمد. پس یکی از اسرار خاتمیت خود شخص پیغمبره. یه خصوصیتی در این مرد بود، یه خصوصیتی در این انسان بود که در هیچ انسانی از اول تا آخر خلقت نبوده و نخواهد بود. خب خاتمیت چجوری در رابطه معنا میشه؟ خاتمیت اینجوری معنا میشه. من یه جایی تعبیر کردم که خاتمیت رو وقتی ما داریم تعریف میکنیم یک پدیده افقی تعریف میکنیم، زمانی، تاریخی. یعنی میگیم از اول تاریخ تا این قطعه از تاریخ، تا 1400 سال پیش پیغمبرها آمدن، اینجا دیگه تمام شده، از این بعد دیگه پیغمبری نمیاد. ظاهر خاتمیت یک مقوله تاریخی و افقی است، اما حقیقت خاتمیت یک پدیده عمودی است. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر انسانی است که اونقدر ارتفاع گرفت، اونقدر بالا رفت در عالم ملکوت که هیچ انسانی قبل و بعد از اون نمیتونه و نتونسته و نخواهد توانست اینقدر ارتفاع بگیره. فهمیدید شد؟ اونقدری که پیامبر اوج گرفت، اوج معنوی و تقرب الله، هیچ انسانی و ملکی حتی، چون خود جبرئیل میگه که شب معراج با پیامبر رفتیم بالا، در مدارج این بالا بالای مادی نیست که آقا چند کیلومتر رفتیم بالا، این بالای معنوی است. میگه فعین ما تولو فثم وجه الله، همه جا خداست. متا ما به بالا نگاه میکنیم برای که کوچیکی و حقارت خودمونه. کسانی که بعضی میگن آقا مگه شما نمیگید خدا زمان و مکان نداره، همه جا هست و اینا، چرا شما رو به قبله وای میستین نماز میخونین؟ چرا رو به بالا مثلا دعا میکنید؟ خدا که نه جهت داره نه زمان نه مکان. بله خدا نه جهت داره نه زمان نه مکان، ولی ما که داریم، ما هم جهت داریم هم زمان داریم هم مکان داریم. برای ما جلو و پشت سر فرق میکنه، پایین و بالا فرق میکنه. برای ما راست وایستادن با خم شدن و به خاک افتادن برای ما فرق میکنه، برای خدا فرق نمیکنه، ولی برای ما که فرق میکنه. آقا چرا این روزای خاص رو، این ساعتای خاص رو روزه میگیری عبادت میکنی؟ برای خدا که فرق میکنه زمانا. بله برای خدا فرق نمیکنه، ولی برای من که فرق میکنه. آقا رو به این قبله وایستا، پشت به اون وایستا، اینجوری وایستا، اونجوری سلام کن، اینجوری رکوع کن، سجده کن، اینا هیچ کدوم سودی نداره که به خدا بخواد برسه. خداوند میفرماد چه شما عبادت بکنید چه نگونید، ان الله غنی حمید، شما فقیرین، خدا فقیر نیست، خدا احتیاجی به نماز شما نداره. بگو نماز بخور تو سرت، خدا به نماز تو چه احتیاجی داره؟ ما وقتی نماز میخونیم تو دلمون میگیم که حواست باشه یک نماز دیگه هم خوندم، معنی حواست باشه یک ماه دیگه هم روزه گرفتم. درست میشه که ما قضا بخوریم منت بذاریم سر دیگران که میمه آمدم قضا میخورم؟ بگم نخور. قرآن میفرماد هر عمل صالحی که میکنید برای خودت داری میکنی، لانفسکم، هر عمل بدی که انجام میدی، هر ظلمی که میکنید علی انفسکم دارید میکنید، نه علی الله، چیزی به خدا ضرر نمیزنه، نه سودی شما دارید برای خدا نظره. راجب قربان میفرماد که این گوشتی که شما قربانی میکنید، این گوشتش که به خدا نمیرسه، خداوند از متقین قبول میکنه برای که تقوا تو رو رشد میده، ولی گوسفند و گوشتش و اینا چه فرق داره با خودت؟ خب ما پس جهت داریم. حالا پیامبر اکرم یک راز خاتمیت این بود که هیچ کس به اندازه پیغمبر بالا نرفت که از بالا همه چیز رو ببینه، همه چیز رو ببینه و برای ما، برای بشریت خبر بده. خب اگر هیچ کس بالاتر از پیغمبر نرفته، پس این یک راز خاتمیته. یعنی هیچ کس، ببینید این جمله را گوش کنید دقیق، هیچ کس هیچ خبر تازه‌ای از آسمان برای بشریت نمیتواند بیاورد که پیامبر نیاورده است. درست شد؟ چون هیچ کس به اندازه پیغمبر اکرم اشراف به عالم و به هستی نتونسته و نخواهد تونست پیدا کنه. معنی خاتمیت این نیست که دیگه بعد از پیغمبر توی 1000 خورده سال ارتباط آسمان با زمین کلن قطع شده، نه، ارتباط معنوی همیشه بوده و هست و خواهد بود. انس اولیاء الله همیشه هستن، همین الان هستن، بعد از این خواهند بود. انسان‌هایی که اهل مکاشفه و کشف و شهود و اتصال به عوالم ملکوتن، بسیاری از حقایق رو میفهمن، هستن، همیشه وجود دارن. اما مسئله اینه که اونا هیچ حقیقتی بیش از پیغمبر نمیتونن بفهمن که بگن آقا یه چیزی ما فهمیدیم که پیغمبر نفهمیده بود، و الا کشف و شهودشون و حالات ملکوتیشون همه محترم. حتی به شما بگم در حد کرامات، شبیه به معجزات، کرامات کسانی هستن میکنن. شما زیاد شنیدین، ما خودمون شنیدیم، و کسانی که دیدن، من دیدم کسانی رو که دیدن، افرادی رو همین الان هم هستن، اهل تیول عرض هستن، اهل ای که با شما تا وارد اتاق میشید بفهمن تو باطن شما چی میگذره، اصلا امروز صبح تا شب چه کارهایی کردی بدونی که حرف بزنی، همه رو میفهمن. میگن ما همین الان داریم کسانی که کاملا اهل این مسائل، تسخیر اجنه و ارتباط با ارواح طیبه، و ما تو علمامون کسانی داشتیم که بزرگانی که همین الان هم هستن که میگفتن سوال ما وقتی داریم فکر میکنیم جواب میدیم، میریم سر قبر فلان عالم میشینیم جواب شو به من میده، جواب شو به من میده. من راجع به یکی از بزرگان حوزه مشهد عرض کردم، یک جلسه خصوصی با بعضی دوستان بود، زوری گفتم گفتم که بعضی از زوار از مشهد آمده بودن عتبات برای نجف و کربلا زیارت، مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ اونجا بودن، شیعه در عتبات بودن، اینا از یکی از علمای مشهد که مرحوم میرزا اصفهانی بود آوردن، آمدن پیش اسد ابوالحسن اصفهانی، گفتن که آقا ما خدمت، ما از مشهد میایم، سلام آمیز مهدی هم به شما میرسونیم، ایشون سلام رسوندن. آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی گفته بود که آمیرزا که هر هفته شب جمعه اینجا هم، خودشون از مشهد هر شب جمعه میاد اینجا زیارت میکنه نجف و کربلا، برمیگرده میره. اینا چیزای عادیه برای اینا، کسانی که اهل کراماتن، تیل عرض، چیزایی که تو بزرگان شما برید ببینید، مرحوم نخودکی اصفهانی، مرحوم خیلی ها، تو همین اواخر مرحوم آقای بهاءالدینی و بزرگان دیگری، حتی راجع به خود امام هیچ وقت به زبان نیاورد، ولی چیزایی که ازش نقل کردن، امام حتما اهل مسائل بود. از جمله یه موردی من خوندم، سید احمد خمینی میگه که میگه یه روز زمانی که بنی صدر بود، درگیری های اول انقلاب اینا، این بنی صدر دودوزه بازی میکرد و نفاق نشون میداد اینها، بعد میامد توی اتاق بیرون یه کار دیگه میکرد، چیزای دیگه میگفت، میامد پیش امام یه چیزی دیگه میگفت. من اینجا خوندم که سید احمد گفت که بنی صدر که آمد یک بار توی جلسه میخواست بیاد پیش امام، میگفت امام بهم گفت که این خیال میکنه که هر چی به من میگه من همونجا همون لحظه گوش میکنم تصمیم میگیرم، من هنوز در وا نکرده بیا تو میفهمم چی میخواد بگه، هنوز در رو باز نکرده میاد تو، من میفهمم تو دلش چیه، چی میخواد بگه و چی میگه، یه چیز دیگه تو دلش، یه چیز دیگه میگه، این اول من میفهمم، این خیال میکنه من دارم به حرفاش گوش میکنم بعد تصمیم میخوام بگیرم. و از این مسائل بوده، ما هم زیاد شنیدیم، هم خوندیم اینا رو، از کسایی که دیدن ازشون شنیدیم. خب پس یک راز خاتمیت وسعت روح و ارتفاع استثنایی و بی‌نظیر پیغمبر اکرم. معنی خاتمیت اینه، این نیستش که عقلتون تعطیل، دیگه خدا پیغمبر خاتمش رو فرستاد، دیگه عقلتون رو بذارین کنار، تجربه رو بذارین کنار، مشورت رو بذارین کنار، اسلام هست. اسلام جای عقل رو تنگ نکرده، جای علم تجربه تنگ، اسلام اتفاقا به عقل و علم و تجربه میدان داده و تقویت کرده. خاتمیت معنیش اینه که هر چی که خدا باید به بشر میگفت گفت. این جمله خیلی کلیدیه، خیلی جمله مهمیه. خاتمیت اگه گفتن یعنی چی؟ بگید خاتمیت یه معنیش اینه هر چی که باید خداوند به بشر میگفت دیگه گفت، چیزی بیشتری نمونده که باید خدا به ما بگه و نگفته باشه، از طریق پیغمبر گفت و از طریق اهل بیتش. راز دوم خاتمیت رشد بشریته، یعنی اینم تأثیر داره که چون شما میدونید بشریت تا همین هزاره قبل تاریخ مکتوب نداره، تا قبل از همین 1400-500 سال پیش شما تاریخ مکتوب از تمدن‌های قبلی چیزی زیادی ندارید. اولین دوره‌هایی که بشر یاد میگیره مکتوب کردن تاریخ و تعالیم رو، که یه ایده ای از یه کسی بگیره درست ثبتش کنه که از دست نره، در زمان همین 1400 سال پیش بودش، تا قبل از اون نبود. رضا شما تا قبل از قرآن هیچ کتاب آسمانی که دست نخورده باشه ندارید، حتی تاریخ مکتوب روایت ندارید. این روایاتی که ما داریم شیعه و سنی و مسلمان ها دارن، دیدید چقدر دقیق نقل میکنن مسائل رو. همین قضیه کربلا، کل عاشورا و کل قضیه عاشورا مگه چقدر بوده؟ کلش صبح تا ظهر عاشورا یک نصف روز. شیعه یک جوری از این قضیه گزارش تهیه کرده انگار یک میلیارد سال بوده، انگار عاشورا هزار سال طول کشیده. بابا عاشورا یک نصف روز 4-5 ساعت بوده، 5-6 ساعت، ولی شیعه هزار سال، یکی 10,000 سال و 1,000,000 سال دیگه هم حرف داره برای گفتن. کوچکترین جزئیات، کی از خیمه آمد، شمشیرشو چجوری برد بالا، بعد نگاه کرد به سمت چپ، بعد این جمله رو گفت، فلانی اونجا بود، فلانی روش اون طرف کرد خندید، فلانی جواب داد، اینا رو ببینید. ما قبل از اسلام اصلا همچی تاریخی نداریم. بزرگان، بعضی بزرگان گفتن یکی از اسرار خاتمیت که اینم یعنی دخالت داشته، این بود که در این زمان پیامبر اکرم بود که بشریت این امکانو پیدا کرد که یک چیزی رو نگرش داره، پخش و پلا نشه. و از همه سوم که از همه مهمتره، که حالا او دوتا که تمام شد، یعنی او مردم و او دوران تمام شد، پیامبر اکرم هم که ما در محضرشون که نیستیم، ولی یه چیزی هست که همیشه هست و او سر شاید اصلی خاتمیته و او خود اسلامه، یعنی خود قرآن و سنت معصومه که یه جوری ساخته شده، یه جوری طراحی شده که جواب همه بشریت رو تا ابد میده. راز اصلی خاتمیت تو خود اسلامه، یعنی یه برنامه ایست که کهنه نمیشه، به خصوص که 4-5 تا چیز توش هست. یک، عقل، اعتبار به عقل بشر داده، چون بشر مشکلاتش رو با عقلش حل میکنه. اسلام برخلاف همه ادیان دیگه که یا راجع به عقل سکوت کردن یا با عقل مبارزه کردن، اسلام آمده عقل رو میگه چیه، پیغمبر چی فهمید راجع به عقل؟
گفت خداوند لله چی؟ حجتان، یا ان لله حجتان، درسته؟ نه، حجت ظاهره و حجت باطنه. اما الحجت ظاهره فالانبیاء، و اما الحجة الباطنة فالعقل. اسلام یه موتوری داره به نام عقل که میگه آقا عقل پیغمبر خداست. ببینید تو عالم مسیحیت کلیسا تو قبل گفتن عقل مظهر شیطان، دشمن خداست، دشمن دینه. فکر نکنید هر چی کلیسا میگه هم میگه. پیغمبر چی گفت؟ گفت عقل، العقل رسول الله، یه روایت دیگه داره، العقل رسول الله، اون پیغمبر خدا هست. محال خدا دو تا پیغمبر بتونسته این دوتا ضد هم دیگه حرف بزنن، میشه همی چیزی؟ یعنی خدا هم عقل رو بده هم پیغمبر رو، بعد پیغمبر رو دین، یعنی خدا هم دین رو بفرسته هم عقل رو، بعد دین و عقل هم دیگه تضاد بشه. دین و عقل دوتا رسول خدا هم دوتا یه چیز رو میگن. هر جا میبینیم که دین و عقل ضد هم حرف میزنن بدونیم یا اون دین نیست، شما خیال میکنید دینه، خیال میکنید یعنی یا حدیث جعلیه یا حدیث و آیه درسته، یعنی تو معنیش درست نفهمیدی، بد معنی داره میده، یا پس اون دین نیست یا اون عقل نیست، تو خیال میکنی عقله. یه چیزی مشهور میشه، جبزدی میکنن، تبلیغات میکنن، اونا که مسندرن یادشونه یک زمان مارکسیز همه میگفتن ما تو ایران گروه های چپ میگفتن آقا مارکسیسم علمیه، علمی. اسلام مذهب علمی نیست، مارکسیسم علمیه. حالا همون هم را که بعدشون اقتصادشون زنده و هر کدومشون اگه بگی که تو یک زمان مارکسیست بودی، مثل که مثلا بهش پوش دادیه بگه ما قلق کردیم، بگه مارکسیست و مارکسیست همش اپراتور بود، همش مسئله بود. بگه شما که میگفتیم مارکسیست علمیه، علم محضه. این بحثه که الان میکنم راجع به فرهنگ غرب و مدرنیته و کنه، آقا اینا علمی، اینا علم، هرچی اینا میگن همون درست. خب یک زمان راجع به مارکسیسم میخواد بزنه، یه زمانی باز میرسه که راجع به میگن مثلا که الان توی فلسفه میگن تو نظریات علمی جدید خود غربی ها میگن ما اینا که میگیم علمی، علمی اینا همش ذهنیه، نظریه است، تئوری موقته، حدس، حدس و گمان، ظن، علم. تضاد دمیدی دو تا پیغمبر نیست. خصوصیت دیگه من دیگه فقط عنوانشو میگم، توضیحشو نمیدم. پس یک، پذیرش عقل در حریم دین. اسلام یکی از اصلاحی که جاودانه است اینه که عقل رو جزء سربازان خود اسلام، عقل رقیب اسلام نیست، جزئی از اسلام. ولی تا شما اگه یک کاری بکنید خلاف واقعا کتن خلاف عقلتون باشه، او ختما خلاف دینم هست. یه تعبیر آقای جوادی آمولی میکردن، خیلی تعبیر قشنگ من بیر خوندم، ایشان میگفت که اگر کسی تفاید مهندس هست یه سبزی رو میخواد بسازه، یه پل بسازه، توی ساختن این سد یا پل دقت عقلی و علمی نکنه، یعنی خلاف عقل عمل کنه، درسته؟ این فقط خلافکار قید علمی و خلاف علم و خلاف عقل نکرده، خلاف شرع هم کرده، این گناه کرده، برای که عقل حجت خداست. تو اگه خلاف عقل کار رو بکنی خلاف دین کردی. و هر کدوم از اینا اگه جامعه اسلامی الان بکنی این وضع دلیل داره، و هر کدومش ما با کدومش ما عمل میکنی. خب علم و عقل و تخصص جزشه، یه رازی باشه میده که این اسلام حد وسط من مقتدر، افراط و تفریط توش نیست. نمیگه حالا که مسلمان شدی کار و زندگی و زن و بچه و نمال برکن میشی صبح و شب و شب و زم نماز بکن. نه، از اون طرف میگه که آقا دیگه خدمت به خلق خودش بهتر، عبادت دیگه نماز برش کن، برو کار کن، اقتصاد تولید فلان، نه تعادل، نه افراط نه تفریط. یک چیز دیگه که به اسلام میگه فطریه، اسلام هیچ حکم ضد فطرت توش نیست، یعنی یه حکمی که وقتی میگید طرف حالش به هم بخوره، یه هیچ چیزی نیست. ما داریم تو خیلی از ادیان همه هم به اسم عرفان، اسلام فطریه، عقلیه، معتدل و حد وسطه، و دومی که مصالح و مفاسد واقعی مورد توجه شد، مصالح و مفاسد واقعی بشر. میگه هر چی که ما واجب کردیم برای که به نفع شماست، هر چی که حرام کردیم حرام کردیم برای که به ضرر شماست، نه که چون ما حرام کردیم به ضرر شما شده، چون به ضرر شما بوده ما حرام کردیم. منطقه فایده و ضرر بعضی از اینا رو تو دنیا میفهمیم کوتاه مدت، بعضی هاشو بعد از 20 سال میفهمیم تو دنیا، بعضی هاشم تو آخرت میفهمیم، ولی نفع و ضرر واقعیه، نه که ما بی خودی دیکته بکنیم همینطوری علیکی چیزی به شما بگیم. یکی همینه که اسلام اهداف رو تعیین کرده ولی روش ها رو به عهده خود بشر گذاشته، بگه نبسته که آقا فقط مثلا بگه آقا حج دیگه وقتی میخوای برید باید حتما سوار شکر و اولاد بشن، هیچ جای دیگه نمیده. اسلام میگه اهداف هست، روش ها در طول تاریخ عوض میشه، اجتهاد کنید روشتون رو عوض کنید، یعنی بروز بشید طبق زمان، این یعنی راز خاتمیت اسلامه. یکیش هم میگه اختیارات میده به حکومت اسلامی که همین ولایت مطلقه به اصطلاح، یعنی ببینید مصلحت جامعه و مصلحت نظام چیه بشه، قدرت منور داشته بشه. و یکی هم میگه یک قواعد ما داریم تو اسلام که اینا شاهکارهای اسلام هست، مثل قاعده لازرت، لازرت و لازرت اسلام، قاعده ای که نفی عسر و حرج، که اگه یه حکم واجب و قطعی هم میخوای اجرا کنی عسر و حرج داره، خداوند تکلیف رو از تو برمی‌داره. اینا همه جز به اسرار جاودانه بودن اسلام. ما با مسیحی و یهودی و غربی و شرقی هیچ دشمنی نداریم. با چی ما دشمنی؟ با استکبار، با ظلم، با استعمار، با اینا که اشغال کردن کشور اسلامی رو. ما با اونا مشکل داریم. ببینید ما با غرب سر نقاط مثبت غرب مشکل نداریم. حتی ما قبول داریم نقاط مثبتی در غربی ها هست که در مسلمان متاسفانه نیست. با اینکه اسلام دستور داده به ما عمل نمی‌کنه. اینا همه درست. از نظر فرهنگی ما با غرب یه مشکل داریم، مشکل فرهنگی و نظری سر سکولاریسم و علمانیت و مکاتب مادی که اونجا هست. این بحث را ما با اسلحه حل نمی‌کنیم. ما با استدلال، با بحث، با بحث. همونطور که ائمه اهل بیت همشون اهل مناظره و بحث بودن. شما برید ببینید از زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام و امام مصعب جعفر که بعد زندان افتادن، امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، در سیره تمام ائمه اهل بیت یک چیزی هست به نام مناظره، احتجاج. احتجاج، هر احتجاج دارد، یعنی با مکاتب دیگه با بحث هست، بحث علمی استدلالی و عقلی. دشمن ما نمیگیم چون تو مسلمان نیستی یه نظریه دیگه داری میکشیم. نه، مناظره های برای ائمه ما کتاب های روایت هست. تو بدونی چقدر مؤدبانه مناظره میکردن با ملحد، مؤدب وسط حرفش نمیامدن. اینو روایت طرف صحبت میکنه وسط حرفش نمیامدن. حالا یه موردی که من یادم اومد راجع به امام رضا علیه السلام، طرف اون کیه عمران صادی، عمران هستش که مسلمان نیست، مذهب دیگه بود. معنی اینا رو میادن که با امام رضا بحث بکنن که امام رضا خراب شد. بزرگترین متفکرهای درجه یک غیر اسلامی رو معمول می آورد تو دستگاه که با امام رضا مناظره کنن، یه جای امام رضا خراب شد که بعد به مردم میگه که با این پسر پیغمبر که میگه دی اعلن و شایسته خلافت اینجوری. در تمام مناظره ها امام رضا علیه السلام پیروز می آورد. مطابق توحید هم به کسی نمی کنه. یه مورد همین عمران نقل شده در کتاب چیز هست، کتاب توحید شیخ صدوق، برید ببینید. اونجا داره که این عمران آمد، معمول آوردش که با خیلی آدم بخاصی بود، آمد یه درس یه درس که برای موزه علیه السلام و سه چهار تا مسئله و کم کم عمران گیر افتاد. امام موزه علیه السلام داره که آبروش نره چند جا داره که بهش کمک میکرده. این خیلی جایی بود. مثلا یه جایی عمران گیر میکنه، یاد میگه که بله دیگه جواب مثلا من ندارم نمیدونم. تو روایت داره امام رضا میگن که چرا شما هنوز یه چیز دیگه هم میتونید، اما خودش ساکت شده دیگه. امام رضا میگن نه، شما یه چیز دیگه هم میتونید من جواب بدید. میگه چی؟ میگه شما الان میتونید من اینو بگید. یاد میگه خیلی خوب این. بعد امام میگن خب اگه اینو بگی من اینو بگم. باز دوباره میفته، باز دوباره امام میگه هنوز هم شما سکوت ندارید، هنوز هم شما جای بحث دارید، شما میتونید به من این اشکال رو بکنید. بعد اون میگه خب جواب این اشکال چی هست؟ تمام میگن اگه اینو به پرسی اشکال کنید جواب بدید. وقت جالب امام خودش میگه، میگه داشتیم بحث میکردیم من دیگه بریدم، یعنی دیگه بیدم که چی دارد و قلدن هم فهمیدم حق بایونه. بعد این خیلی عجیبه، با دقت گوش کنید. میگه داشتیم بندیم یه مرتبه صدای اذان اومد. بعد میگه علی بن موسی گفت که خب من با اجازهتون با برم خواستم. امران میگه بهش گفتن بابا چند دقیقه دیگه شما اگر باستی با من بحث کنید اصلا من ممکنه مسلمان بشم. حالا خود او به امام میگه، امام میگه که دیر نمیشه، در نماز ما در خدمت شما هست. یا آنی میشه آنه اقیه کنم بیاد شما بیگن نه من رو دارم بخواست. حالا میرید اینجا ها مثلا ما ها توی بحثی بکسی بکنیم اینجا چی میگیم؟ میگیم خب دیگه این بیخ خیلی شد بگفتن یه الان نفسش کرد میشه زود بدنم ضربه آخر رن کارش تانی کنم. امام رضا دشمنی نداره با کسی، نمیخواد بگه تو شکست خوبی من پیرز شد، میخواد هدایتش کنه، میخواد یه انسان رو نجات بده، نمیخواد تحویلش کنه. وقت اونجا خود عمران دیگه رفت به نماز و بعد نماز آمد دوباره من رفتم باید بس کدم به تمام جوابه منو داد و تو خارشم بر جان رفتیم که چون مسلمان شد من رفتیم. ما پس از نظر فکری نمیگیم آقا چون قربیات شرقیات فلان نظر دارن نه ما بحث کنیم. پس مسئله جهاد کجاست؟ مسئله مرگ بر چه گفتن و مرگ بر چه گفتن اینا کجاست؟ مسئله کسانیه که نه اهل بحث میخوان بکنن با شما، نه احترام میذارن به شما، نه کشورهای اسلامی اشغال میکنن، به زنان مسلمان تجاوز میکنن. شما دیدین تو زندان ابو غریب چیکار کردن؟ این کار رو همه جا دارن میکنن، تو گوانتانامو هم دارن میکنن با این بیچاره های طالبان و القاعده یا بردنشون اونجا همین کارا دارن باشن. حالا القاعده و طالبان اینا که ما قبولشون نداریم، اونا تو افغانستان و مردای ایران چقدر شیعه کشتن، ما اینا رو افراطی و بعضیشون رو منحرف میدن، ولی بدنشون رو آدم های معانه دیدیم، این آدم مصدق و فکری هم تو ذهنشون که برای اسلام بزنن. خب اینا رو آمریکا تو گوانتانما تو ابو غریب، خود آمریکایی‌ها اعلام کردن ما از زندان های مثل ابو غریب در سطح دنیا حداقل 25 درجه زندان ها داریم، کسی نمیدونه کیو میبرن اونجا چه کار باش میکنن و کی میاد بیرون. وقت میگن حقوق بشر یه آمار دادن که 500 تا زن عراقی شکایت کردن که اینا ما رو بردن 10 نفر 10 نفر بردن سراغ هر کدوم از ما سربازای آمریکایی و انگلیسی، متو آبرو دارن برای که آبروشون نره بیرون دیگه نگفتن. 500 نفرشون یه نمونه گفتن که اخبار آمد که اینا نامه امضا کردن که به ما به هر کدوم از ما ده ها بار تجاوز شد. بچه های مسلمان رو اینا گفتن شدن شرم میکنه شرم مدرس نیچی حتی آدم دادن هیچ وقت بودن نیست. بچه ها فسر بچه های 11 ساله تا 18 ساله رو بردن این کارا باشون کردن. ما با اینا میجنید باید جنید کسانی که با قدس رو کار رو کردن، کسانی که تمام کشور اسلامی رو یکی یکی یا اشغال کردن یا میکنن یا آدم های مزدور خودشون رو میذارن اونجا در حکم اشغال. ما با غرب و با کسی که ماش زرده یا مثلا غربی ها ما دشمنی داریم. خب این سوال ها زیاده، من دیگه نفسم برید، شما هم دیگه اگر بشینید دیگه ممکنه شب مرقص بله یه آرزو کنید یه شب مرقص دیگه بنده نمه. خیلی خوشحال شد باید این لطف کرد، انشاءالله خدا من همه شما رو توفیق بده، برای من دعا.